سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک مقام امنیتی در مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان میگوید که در جریان درگیری ها و حملات امروز حداقل 10 تن از پرسنل امنیتی، 58 فرد مسلح مخالف و 5 فرد ملکی کشته شدند. این مقام که نخواسته نامش افشا شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که افراد مسلح مخالف امروز عملیات هماهنگ را در حداقل 12 منطقه از جمله شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان آغاز کردند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این عملیات هماهنگ را بر عهده گرفتند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از امروز به حیث یک نهاد مستقل منحل شد. این اداره که در سال 2008 توسط کانگرس ایالات متحده آمریکا ایجاد شده بود، هدف آن بررسی و نظارت بر میلیاردها دلار مصارف آمریکا در برنامه‌های نظامی، توسعه‌ای و بشردوستانه در افغانستان بود. سیگار در ماه گذشته در آخرین گزارش خود اعلام کرد که کانگرس آمریکا سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده بود. سفارت افغانستان در ژاپن در اعلامیه‌ای گفته که سر از امروز 31 جنوری این سفارت مسدود شد. شهیدا محمد عبدالی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در ژاپن نیز در شبکه ایکس نوشته که با دل سنگین توکیو را ترک میکند، اما افتخار میکند که بیرق سه‌رنگ افغانستان را در سفارت این کشور در توکیو برافراشته به جا میگذارد. این در حال است که وزارت خارجه استرالیا دیروز 30 جنوری اعلام کرد که سفارت افغانستان در این کشور در آخر ماه جون مسدود خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی تهران را برای دستیابی به یک توافق با آمریکا اعلام کرد. عباس عراقچی امروز در شبکه ایکس نوشته که ایران آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است. عراقچی گفته که ایران حاضر است از ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارد به شرطی که تحریم‌های وضع شده بر تهران لغو شود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده و تعدادی از کشتی‌های بزرگ نظامی آمریکا به سوی ایران در حرکتند. سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد سرحدات تاجیکستان و افغانستان، نیروهای سرحدی تاجیکستان با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. رسانه‌های روسی از قول تالات بیک مصدقوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل دهی به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما تا هنوز معلوم نیست که این تجهیزات چه وقت به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که روز پنجشنبه نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند و به گفته منابع تاجیکستان در جریان این درگیری 3 فرد مسلح کشته شدند و تعدادی دیگر به افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان متحد است.
We remain totally committed to four essential objectives in Afghanistan. First, to make sure that Afghan institutions are really inclusive.
با کارشناسان سیاسی هم در این مورد صحبت کرده ایم.
شرایط عملی تعیین شوند، شکل حکومت، شکل ایجاد قوانین و بالاخره ادغام افغانستان در جامعه بین المللی توسط ملل متحد این طرح عملی است، نه دادن اعلامیه ها بیانیه هایی که طی 5 سال دادن.
گزارش هم داریم در مورد این که اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سر از امروز به حیث یک نهاد مستقل منحل شد. نظر یک آگاه سیاسی افغان را هم در مورد اصولنامه جزایی جدید طالبان گرفته ایم.
یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دیکتاتوری تصویب میشه این است که عصوبت و انتقاد تبدیل کنه به یک گام.
شماره از سلمان ها در افغانستان هم میگوین
کاروبار طبعاً از سابق که طوال کم تفاوت کرده کم شده یکم قیدات از طرف دولت یکم خود مردم هم یکم که میخواین که نباید مثل سابق بار استایلا را بزنن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تشکیل یک حکومت فراگیر شرط اساسی برای تحکیم صلح در افغانستان است. آنتونیو گوتریش به تازگی در یک نشست خبری تاکید کرده که همچنان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان یک امر کاملا ضروری است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هم گفته که این که شمولیت و مشارکت چگونه در عمل تامین شود، تصمیم گیری در مورد آن به خود افغان ها تعلق دارد. بیشتر در این گزارش.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید تشکیل یک حکومت فراگیر شرط اساسی برای تحکیم صلح در افغانستان است و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور اصل ضروری است. آنتونیو گوتریش اخیراً این سخنان را در نشست خبری در نیویورک بیان کرده، افزوده که آنان با چهار هدف اساسی در افغانستان متحدند.
ما کاملاً با چهار هدف اساسی در افغانستان متحد باقی میمانیم. نخست اطمینان از این که نهادهای افغانستان واقعاً همه شمول باشند و همه گروه های قومی و همه بخش های جامعه در آن نمایندگی داشته باشند. ما این را یک شرط اساسی برای تحکیم صلح می دانیم. نکته دوم، به باور ما احترام گذاشتن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران کاملا ضروری است.
سرمنشی سازمان ملل متحد افزوده که نیاز است اطمینان حاصل شود که هیچ گروه تروریستی نتواند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر فعالیت کند. با گفته او با ویژه درباره تحریک طالبان پاکستان و حمایت احتمالی از آن نگرانی هایی را ایجاد کرده است. آقای گوتریش موضوع چهارم را کنترل قاچاق مواد مخدر در افغانستان خواند، اما افزوده که از زمان برگشت طالبان به قدرت پیشرفت‌های قابل توجهی در این خصوص وجود داشته است. با این حال او گفت که در ارتباط با سه مورد اول ناامیدی های وجود دارد و نگرانی های مشروع تا کنون به پیشرفت عملی منجر نشده و دستیابی به این اهداف همچنان ضروری باقی مانده است. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که مردم افغانستان به یک پارچگی صلح و ثبات و اتحاد نیاز دارند و تنها در سایه یک حکومت واحد با رهبری و سرپرستی واحد و تعهد و مسئولیت پذیری جدی تامین می شود. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با تولی نیوز گفته که در حال حاضر چنین حکومت در افغانستان حاکم است و افزوده که سازمان ملل متحد نیز باید این واقعیت را درک کرده و به آن احترام بگذارد. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که نیاز است تا سازمان ملل متحد برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تعریف مشخص و طرح عملی پیشنهاد کند. حکمت الله حکمت یکی از این کارشناسان میگوید
تعریف از حکومت فراگیر باید در یک طرح بین المللی از طرف کشورهای دخل در قضیه افغانستان بر قدرت‌های جهان از طرف ملل متحد ترتیب شوند، با حکیمیت فعلی بر سر آن بحث شوند، شرایط عملی تعیین شوند، شکل حکومت، شکل ایجاد قوانین و بالاخره ادغام افغانستان در جامعه بین المللی توسط ملل متحد این طرح عملی است، نه دادن اعلامیه ها بیانیه هایی که طی 5 سال دادن.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی اما بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان بجز حرف خودشان حرف مردم و جامعه جهانی را نمیشنوند و در آینده نزدیک انتظار تغییر را نمیتوان داشت.
حکومت طالبان به این اساس همشمول نیست که در تصمیم گیری در سطح بالا تنها طالبان هستند و اگر کسی طالب نباشه هیچ چانسی نداره که سهیم باشه و به این سبب همشمول نیست که زنان در سطح بالا در تصمیم گیری در حکومت طالبان شامل کار نیستند. پس طالبان حرف کسی دیگر چندان نمیشنوند، نه حرف مردم افغانستان نه حرف جامعه بین المللی. در آینده نزدیک کدام تغییر انتظارش داشته نمیتونه.
اتحادیه اروپا میگوید که هر گونه حکومت در افغانستان باید بازتاب دهنده تنوع گسترده قومی، اجتماعی و فرهنگی این کشور باشد و این که شمولیت و مشارکت چگونه در عمل تامین شود، تصمیم گیری در برایان به خود افغانها تعلق دارد. ژل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که آنان از ابتکاری که به گفتگوی ملی در این کشور کمک کند حمایت میکنند.
I think inclusiveness is a very important element and
شمولیت یک عنصر بسیار مهم است. افغانستان نمیتواند توسط اقلیت کوچکی از روحانیون، از یک قرائت خاص اسلام و از یک منطقه مشخص کشور اداره شود، آن هم با باورهایی که حتی بسیاری از کشورهای اسلامی آن را اسلامی نمیدانند. منطق شمولیت این است که هر حکومت افغانستان باید بازتاب دهنده تنوع چشمگیر این کشور و جامعه آن باشد. اینکه این شمولیت چگونه در عمل تحقق یابد موضوعی است که خود افغان ها باید در مورد آن تصمیم بگیرند.
The Afghans themselves should decide.
این در حال است که کشورهای عضو در نشست ماه دسامبر سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاستهای طالبان شدند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با انزوای فشار یا تحمیل حاکمیت به مردم به ثبات نمی‌رسد. کمک های بشری هم نمی‌تواند کشور را برای دراز مدت پایدار نگه دارد. رسیدن به توسعه پایدار، بهبود اقتصاد و صلح دوامدار تنها زمانی ممکن است که به نظام مشروع و پاسخگویی بر اساس احترام به تعهدات ملی و بین المللی اداره کشور را در دست داشته باشد. با اساس گزارش سازمان‌های بین المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیشتر مردم این کشور به ویژه دختران و زنان از حقوق اساسیشان که همان آموزش و کار و آزادی‌های فردیشان خوانده می‌شود محروم شدند. کمک‌های جامعه جهانی با مردم افغانستان در بخش‌های مختلف کاهش یافته که با اساس گزارش‌ها سبب افزایش فقر، بیکاری و مشکلات شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از امروز 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با منحل شدن اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، شمار از کارشناسان اقتصادی و سیاسی میگویند با وجود مستند و دقیق بودن گزارش های سیگار، مشخص نبودن راه های حل عملی در این گزارش ها و به توجه حکومت‌های وقت امریکا و افغانستان نسبت به یافته‌های آن، سبب شد نقش این اداره در مهار و جلوگیری از فساد چندان روشن و مؤثر نباشد. سیگار که روز شنبه 31 جنوری به عنوان یک نهاد مستقل به فعالیتش پایان داد، در جریان نزدیک به 17 سال گزارش‌های متعددی را درباره فساد در پروژه‌های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان امریکایی در افغانستان حیف و میل شده است. استاد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی در این مورد، اما به رادیو آزادی گفت که مشخص نکردن راه‌حل ها در گزارش های سیگار یکی از مشکلات اساسی بود که باعث شد این گزارش ها جنبه عملی پیدا نکند.
او گزارشون دقیق بود.
وای میگوید گزارش های سیگار تا حد زیاد دقیق بود، اما متاسفانه در نهایت در ایجاد شفافیت مؤثر واقع نشد، زیرا در گزارش های خود حتی راه‌حل ارائه نکرده بود. مشخص نکرده بود که چه کسانی مقصرند، چه کسانی باید بازداشت شوند، چه کسانی فساد کردند و چه کسانی باید محاکمه شوند. به همین دلیل مؤثریت آن زیاد نبود. شماره از کارشناسان سیاسی نیز دیدگاه مشابه دارند و میگویند که حکومت‌های وقت آمریکا و افغانستان اساساً به گزارش‌های سیگار توجه جدی نمی‌کردند. اسدالله ندیم، یکی از آگاهان، به رادیو آزادی گفت
گزارش‌ها بسیار عینی بودند، واضح بودند، مستند بودند و رنگ بوی سیاسی نداشت. اما متاسفانه گزارش های سیگار از طرف دولت های وقت امریکا جدی گرفته نمی شد و از سوی دولت وقت افغانستان کاملا نادیده گرفته می شد، اغلب رد می شد، توجه نداشت به نکاتی که سیگار اشاره می کرد، چون مقامات خودشان دخیل بودند در این پروسه.
او می گوید که حکومت جمهوری پیشین افغانستان باید در کنار سیگار یک اداره موازی ایجاد می کرد تا روی تمام موارد مستند شده از سوی سیگار تحقیق و بررسی صورت گیرد و از این طریق میشد تا حد جلو فساد اداری در افغانستان گرفته شود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در آخرین گزارش خود که ماه گذشته منتشر شد گفت که کنگره ایالات متحده سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است. سیگار در سال 2008 میلادی از سوی کنگره آمریکا ایجاد شده بود و میلیاردها دلار مصرف شده آمریکا در برنامه‌های نظامی، انکشافی و بشردوستانه افغانستان را بررسی و تفتیش می‌کرد. هرچند زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به پایان فعالیت سیگار گفته که این نهاد تاثیر خاصی بر افغانستان نداشته، اما سیگار در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز بزرگترین تمویل کننده این کشور باقی مانده است. با گفته سیگار، آمریکا تنها در دوران حاکمیت طالبان 3.8 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این اداره ادعا کرده که طالبان از این کمک ها بهره برداری کردند، اما طالبان پیش از این چنین ادعایی را رد کردند. این در حالی است که در حال حاضر آمریکا تمام کمک های خود به افغانستان را متوقف کرده و وزارت خارجه آمریکا گفته که این کمک ها به طالبان می رسید. به تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را برای قطع دسترسی طالبان به پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تصویب کرده است. این لایحه هنوز برای رأی‌گیری به مجلس سنای آمریکا ارائه نشده و برای تصویب آن رأی سناتوران دموکرات نیز ضروری است. در صورت تصویب در سنا، لایحه برای توشیح به رئیس جمهور آن کشور ارسال خواهد شد.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید که اصولنامه جزایی حکومت طالبان همه کنوانسیون‌های اساسی بین‌المللی حقوقی را نقض می‌کند. به گفته اندیشه، این اصولنامه در کنار سایر موارد انتقاد را جرم می‌شمارد. همکارم حمید حکیمی در این مورد با آقای اندیشه گفتگو کرده، نخست پرسیده که این موضوع چقدر زمینه سرکوب افغان‌ها را فراهم خواهد کرد.
خب دقیقا همین وقتی که این اصولنامه صادر شد و به اصطلاح تصویب شد، یکی از ترس ها و یکی از به اصطلاح بحث های اساسی و تکلیف های اساسی که وجود داشت در بین مردم جامعه مردم و در بین متخصصین در تو در بین علمایی که یک مقدار فراتر و بزرگتر به سکت حقوقی فکر میکنن و نهادهای جامعه مدنی میبود که یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دیکتاتوری تصویب میشه ای است که خود ازمی مثلا صحبت و انتقاد تبدیل کنه به یک گاه، یعنی به این مفهوم که این امی وضعیت یا مجرایی میره که در این آورده و قضایی رو به این مدرک کرده خود از بیره ببره عقدی سازی بکنه و به اصطلاح برنامه‌ریزی که یک سلسله جرایم در این آورده صحبت کردن علیه از قانون جرم سازه و این خصوصیت رژیم های دکتاتوری است که به اصطلاح با این نحو کارایشان همو تلاش میکنن که اقتدارشان تلاش میکنن که رژیم و نظام سرکوب لااقل از دید خودشان نهادی نکن برسان اک دلیل به دست میده که خب ما خیلی قانون جرم کردیم، شما وقتی که علیه از قانون ما به اصطلاح انتقاد داشته باشین یا قبول نکنین خود قبول نکردن از یک جرم است و بسیار زود به اون نقطه که یکی از اهداف از این قم قوانین می باشه طالبا رسیدن.
اندیشه صاحب، این اصولنامه تا چه حد در تناقض با قوانین بین المللی حقوق بشر قرار داره؟
صریحا این اصولنامه تمام به اصطلاح کنونسیون های اساسی حقوق بشر، پنج کنونسیون اساسی شد در جاهای مختلف امرشت تناقص هست و رد میکنه. مثلا از نگاه اصل برابری انسان ها در مقابل قانون، ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میگه که همگی در مقابل قانون برابر هستند. ماده دوم به میثاق قانون مدنی سیاسی است، civil and political rights was، و مثلا ماده چهارم در قصده ای در بخشی که اصل برابری انسان در مقابل قانون یک بحث است که کاملا رد میکنه. دومش موضوع بردهداری است که به شکل غیر به اصطلاح قابل پیش بینیش طالبای را مدرک کردن، در حالی که در هیچ جای جهان در هیچ کشور اسلامی هم که من مطالعه کردم این بحث وجود ندارد و این خود ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض میکنه. کنونسیون بردهداری را 1962 نقض میکنه و کنونسیون های تکمیلی زور را نقض میکنه.
اندیشه سیب شما میشاره داشتیم برخی موضوعات این اصولنامه که زیاد واکنش برانگیست این بحث طبقه بندی افراد است که مجازاتشان بر اساس جایگاه اجتماعیشان متفاوت است و بحث بردهداری این به چه معناست؟
یکی از جنجال کلامیه که مثلا در عصر معاصر به وجود آمده می است انسان ها با هم برابر هستند، انسان سیاه، انسان سفید، انسان پولدار، انسان ضعیف، انسان قوی، همگی در مقابل قانون اینا با هم برابر هستند. ولی در مقابل کدام قانون؟ این یک چیز، یک به اصطلاح همو نزاکت بسیار خوب دیگه هم وجود داره و این است که قانون را که انسان ها خودشان می سازند برای جامعه خود. درسته که قوانین شما استنباط از تکس و از متون مقدس میکنین، ولی قوانین انسان ها به خاطر امو شرایط زندگی خود میسازن. پس به این اساسی دو اصل رد میکنن، اصل برابری انسان و اصل حاکمیت انسان در ساختن قانون به خاطر جامعه. دیگه این فکر میکنم که مهمترین اصل یا ستون اساسی نقص از قانون همیست که اول انسان ها دهی برابر نیستن، دوم ایسی که انسان ها با هم نشیشتن که به خاطر امروز افغانستان جو. یک چیزی هست که 500 سال پیش بوده بر امپراتوری ها، بر نظام های قبیلوی و بر یک نظامی که افغانستان به اوج وجود داره، مردمی که اوج وجود دارن. من فکر میکنم که برای ازی در این صورت هیچ ای قابل تطبیق نیست.
مصاحبه با نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافتن لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلا و سایر لباس‌ها رو آوردن و از این راه برای خانواده‌هایشان درآمد نسبی به دست می‌آورند. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی، بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را آید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، مرد حالی به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، به روی از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تا اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیز هست به روی بالشتا انداخته میشه، به روی میز انداخته میشه، به روی ظرف میشه، به روی تلویزیون و به روی فیر و یه چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یا به خونه یا به سر واس خود آدم. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به قیمت خوبی میگیره که واس مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولا با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخهای بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نو دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، چراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلا، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت‌های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه‌های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده گفتند که بافتن لباس‌های زمستانی، سرمیزی‌ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه‌ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. به گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از سلمان ها می گویند که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کار آنها رونق سابق را ندارد. این که چرا در این گزارش از سنا کاکر؟
شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که پس از افزایش محدودیت ها و قیودات اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر نحو اصلاح ریش و موی پسران، کاروبارشان به شدت کمرنگ شده است. برخی از این سلمان ها می گویند که در بعضی ماها حتی توان پرداخت کرایه دکان هایشان را ندارند و شمار دیگر نیز مدعی‌اند که به دلیل اصلاح ریش یا موی مشتریان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. یکی از سلمان‌ها در شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اگرچه از مدت‌ها پیش با آنان توصیه شده بود تا ریش و موی مشتریان را به گفته مقام‌های طالبان به سبک غربی اصلاح نکنند، اما در این اواخر نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی‌ها افزایش یافته است. به گفته او این وضعیت تأثیر منفی جدی بر کاروبار آنان گذاشته است.
کاروبار مثل صادق که نیست دیگه، صادق که بود کلیگه در شب میامدن جور میکنن، ولی آنی که بسیار قدگیری شده من نمیارم. از این پیش مثلا پایی یک دفعه دو دفعه میامدن یا از جور نمیکنن از ترس. گفته که مثلا استایلای غربی بسیما جور نکنید، ریش اصلاح نکنید، تراش نکنید، گیرتان کنید باز جزا میکنید.
همچنان یک سلمان دیگر در منطقه شاشهید شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخست نام صدایش در گزارش گرفته شود، به شکل نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که هفته گذشته از سوی حکومت طالبان به دلیل اصلاح ریش یک پسر و مدت یک شبانه روز بازداشت و دکانش نیز مهرلاک شده بود. او مدعی است که این فشارها باعث شده تا تصمیم بگیرد دکان سلمانیش را به گونه کامل مسدود کند. در همین حال مالک یک سلمانی در ولایت هرات که نیز نخست نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارش نسبت به گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از مشتریان از ترس برخورد طالبان کمتر به سلمانی مراجعه میکنند.
کاروبار طبعا از سابق که تا حال کم تفاوت کرده کم شده، یکم قیدات از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم که میخواین که نباید مثل سابق بار استایلا را بزنن. دیگر بعض مردم هست مثلا شعبه دولتی کسایی که کار میکدن سابق او استایلای که سابق میزدن در شعبه دولتی سرشان ریش ماندن و نه.
در این حال شماره از جوانان افغانیست میگویند که اکنون نمیتوانند ریش و موی خود را مطابق میل و خواست شخصیشان اصلاح کنند. یکی از این جوانان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از منطقه کارتینا و کابل صحبت می کرد بر رادیو آزادی گفت که در بیش از یک ماه گذشته نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی های محل زندگیش افزایش یافته است.
مدت تقریبا یک و نیم ماه در منطقه ما میشه که امر به معروف سلمانی به سلمانی میگردن و نمیمانند که مردم در ایش خود خط بندازن و موی خود به چسب کنن. بغلش مثلا چسب میکدیم ما سابق، حالا نمیمانند. مجبور یه سال فعلا اینم تمامی خود ایلا کردیم، میای ما زیاد شده و تنگ اومدیم، نمیفهمیم خودمون در خانه جور کردن نمیتونیم، بلد نیستیم.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این باره جویا شود، اما او تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملاحه بتول اخوندزاده رهبر
طالبان منتشر کرد. بر اساس این قانون، ماموران امر به معروف نهی از منکر صلاحیت دارند از تراشیدن ریش، کوتاه کردن مو برخلاف تفسیر طالبان از شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. این قانون همچنان به ماموران اجازه می‌دهد افراد متخلف را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. توشی و تطبیق این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه بوده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای آن بر آزادی‌های فردی و معیشت شهروندان هشدار دادند. آنچه حکومت طالبان با آن بی‌توجه بوده و همه روز این قانون را بیشتر و جدیدتر از پیش تطبیق می‌کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن، که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل های گذشته ما درباره ازیا صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که هست به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله ازو 8 فایلم ازو حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 ازو که فایلم کرداتا می باشه حیوانات فقاریه در او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستن که تیر کمر ازو از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جانبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت داشتیم، که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاریه بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه و بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس تصنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از بسی قسمت تقسیم میشه که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان بسی نوا بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان بیالاشه بود، دیگر هم غزروفی و نوسیومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و اعضای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غزروفی اسکلت از یا باز از ماهیان کاست از غزروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلزها پوشیده شده و این نبا ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را با وسیله 5 جور برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت اینا و ماهیان از استخوانهای ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه که 10 میلیمتر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شوشان می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم، که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تنوادو می باشه که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است که در توازن بدن واشون کردن امی ماهیان عظیمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از این دم را شهپردم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم، که در لاتین امفیبیوس به معنای دوحیاته میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم عقده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یک هسته دو جورا میباشه و اعضای حیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیای نیت میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یک هسته یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشنده و غیره که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت داشتیم که از جمله اعضای حیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان موقع می داشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمی چسبیده باشه بلکه در لبهاش می چسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که می زبان خود به آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که از این سبب میباشه که یارا به نام خزندگان مینامیم که علمی که از خزندگان بحث میکنه هرپتولوژی میباشه که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت میباشه که از تبخیر زیاد آب به بدن جلوگیری میکنه که دی صنف حیوانات زل شامل میباشه که عبارت میباشن از تلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگپشت های بحری هم ترتل و سنگپشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ میباشن که نسل از جیاز بین رفته که به استثنای سنگ پشت های بحری و مار همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی میبریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارایی‌های جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که چهار جاف داره و دیگر مشخصی از می باشه که به واسطه شش تنفس میکنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یک تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد عصب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم. میایم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاسا جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه داره و دارای رنگ های مختلف می باشه که بدن از یا از سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به تمسای هم کروکودیل صحبت می داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشت خوار است که در خشکی تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده که انگشتان هر چهار پای ازی دارای پرده و ناخن میباشه و پاهاش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد زفیر از طریق امی به خارج اطراح میکنه که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تمسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم که حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه که بدن از یا در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهاشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات کسه دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه که به این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشی از کار میگیره که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای همسنک صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو میشناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یاد تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یاد بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از کار میگیره و جویدن نمیتونه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقاها، گنجشکا، موشا و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است که کبرا و کارفکا است از جمله مارهای زهری قوی میباشن که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است تو چزا میباشه. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت میداشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا میشه که یکی از یا مار زنگی هم رد اسنیک میباشه، دیگرش مارابی به زهر میباشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا میباشه. خب شاگردان عزیز، امیه مال انواع مارها از لحاظ زهر را میخوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشه فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی‌زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه شاید هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از با وسیله پرها پوشیده شده دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لبهای از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن. قلب پرندگان چهار جفت داره و دوران خونشان بسته می باشه. تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جوره میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلیشان نیمه جامد میباشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت میداشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یا نول میباشه، چشم و سوراخهای بینی و دو گوش قرار داره. در قسمت گردن از یا که از مهره های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن و تنه از یا که از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل میبشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میاید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از آن در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغهای دونده مرغهای میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه که جنس مونس از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفاف می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پر هوا زلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشون پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه که پرهای می دم و بال که در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسانه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه، رگ‌ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت های داشتیم. گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلبمانند و بعضی از شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظایف برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عملی فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زوی را تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم. گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استوماتا یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری می و محل زیست نباتات میوشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نموی نباتات امی پیاست خاک فراهم میسازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید مینمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگهای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال به حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه. که سه دلیل داره که دلیل اولش ایست که آب و سجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنن در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوریم عبور کنه. دلیل دومش ایست که آب در زایلم که فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوریم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش ایست که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میدن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میدن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوه جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستند. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده به نشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی دی دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیل شدن بیش از حد حجت را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گیبرلین ها و استروجنین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی اتیل شدن حجرات پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از و فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله زیاکست اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میل نماید که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر می باشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برگ ها و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برگ ها نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن می باشه که به شکل گاز تولید می باشه و تولید هورمون را انجام می ده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن می باشه صورت می باشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برکار در خزان صورت می باشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا همستراحت جوانه های نباتات را در ایام زمستان داره که این هورمون در برگ ها ساخته شده البته در برگ های ساخته شده سقوط و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز بر علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برگ ها وسیله بستن سوراخ های برگ ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلیه کننده ایروش را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودند که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شه و میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او این سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت هایی داشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که او به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتند که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون هایی است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از او میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم با دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج بر نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزاید. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راست ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپوشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر با درخت باقی بمانه و رشد بیشتر کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل 8 می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شود. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نمو طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گریلین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد و نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گیبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
شکیم بیا من